ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شبانگاهی 20 تیر ماه سال 95 برابر با 10 ژوئیه 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو با مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها. در این مجله بیشتر خواهید شنید درباره مراسم تشییع پیکر عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس سینمای ایران. اما قبل از شنیدن این گزارش‌ها ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان از مهداد میردامادی.
در جریان یک حمله مسلحانه به دو خودروی حامل نماینده اسلام‌آباد غرب و جمعی از مقام‌های استان کرمانشاه، دو تن کشته و سه تن مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حشمت الله فلاحت‌پیشه نماینده اسلام‌آباد غرب و دالاهو در این حمله جراحات سطحی برداشته و فرامرز عسکری فرماندار اسلام‌آباد غرب مجروح، اما حال وی وخیم گزارش شده است. راننده خودروی مقام‌ها و نیز یکی از مسئولان دامپزشکی استان بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست دادند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. با این وجود احمد صفری نماینده کرمانشاه شبه نظامیان کرد را مسئول این حمله دانسته است. رسانه‌های خبری ایران می‌گویند که این حمله در منطقه مرزی ریجاب صورت گرفته و 4 مهاجم پس از این حمله متواری شدند. محمد شریفی مقدم قائم مقام سازمان نظام پرستاری میگوید بیش از 90% پرستاران در 6 ماهه نخست کاری خود با خشونت روبرو میشوند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، قائم مقام سازمان نظام پرستاری با اشاره به اینکه پرستاران بعد از انقلاب با اخراج، تهدید و رفتار نادرست روبرو بودند، اظهار داشت که در 20 روز گذشته 2 پرستار در بابل و تهران به دست یک متخصص قلب و یک رزیدنت جراحی کتک خوردند. در همین حال روز یکشنبه علی محمد آدابی رئیس سازمان نظام پرستاری هم به اختلاف 40 و در بعضی موارد 100 برابری بین پزشکان و پرستاران اشاره کرد و گفت این تفاوت درآمدی نگاه ها را عوض می کند و نگاه از بالا به پایین و نگاه ارباب و رعیتی می شود. برج 17 طبقه اداری تجاری سلمان واقع در خیابان راهنمایی شهر مشهد از ساعت 8 شب تومه آتش سوزی شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آتش سوزی دود شدیدی در منطقه ایجاد کرده و به سرعت در حال پیشروی است. یکی از مقام‌های آتش نشانی شهر به این خبرگزاری گفته است که به دلیل احتمال گستردگی و پیشروی آتش، خودروهای اطفای حریق سنگین و تانکرهای پشتیبانی عازم محل حادثه شدند. بنابر آخرین گزارش‌های خبری، برق و گاز منطقه قطع شده است. خیابان راهنمایی از مراکز عمده خرید در بین مسافران و گردشگران در شهر مشهد است. اما خبرهایی از دیگر نقاط جهان. دو بمبگذاری روز یکشنبه در جنوب شرقی ترکیه 7 کشته در میان نیروهای نظامی و امنیتی آن کشور بر جای گذاشت. به گزارش رویترز بر اساس بیانیه ارتش ترکیه، در نخستین حادثه انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در استان حکاری در مرز ترکیه و عراق، یک خودروی ارتش مورد اصابت قرار گرفت و 5 نظامی کشته شدند. در حادثه دوم در استان وان، یک خودروی بمبگذاری شده در کنار یک پاسگاه نظامی، یک سرباز و یک شبه نظامی مورد حمایت دولت را کشت. و سامح شکری وزیر خارجه مصر برای آنچه کمک به احیای مذاکرات صلح اسرائیل فلسطین خوانده می شود وارد بیت المقدس شد تا با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو ملاقات کند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از مهرداد میردامادی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. ایران و عربستان بار دیگر رو در روی هم قرار گرفتن. حضور رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی عربستان در تجمع مجاهدین خلق ایران.
تهران و ریاض وارد فاز مهم می شدن. از مرحله جنگ نیابتی، جنگ نفی، جنگ لفظی فراتر رفتن و به دنبال حذف حکومت های یکدیگر هستند.
عباس کیارستمی بر روی دست هزاران ایرانی تشییع شد.
من از شما سپاسگزارم به خاطر همه زحماتتان و زحمت آخر و زحمت آخر رساندن یک پیغام. آقای کیارستمی عزیزم، تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی همت کن و بگو ماهی ها حوزشان بیاب است.
و همچنین درباره عباس کیارستمی گفتگوی خواهی شنید با چهره به نام سینمای ایران بهروز وثوقی.
دو هفته پیش بردنش منزل، من تلفن کردم به خانمی، گوشی رو برداشت، گفتم که من فلانی هستم، میخوام با عباس جان صحبت بکنم. گفت آقای وثوقی نمیتونه صحبت بکنه، ولی بعد صداش رو از دور شنیدم که گفت بده. بعد گوشی رو گرفت، گفتش که بهروز من نمیتونم حرف بزنم، صدام در نمیاد، ولی یه خورده که حالم خوب شد خودم به زنگ میزنم.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. یک روز پس از آن که ترک الفیصل رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی عربستان در تجمع شورای ملی مقاومت سخنانی تند علیه جمهوری اسلامی به زبان آورد، یک مقام وزارت امور خارجه ایران نسبت به این سخنرانی واکنش نشان داد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنشی تند به حضور ترکی الفیصل رئیس سابق اطلاعات عربستان در تجمع شورای ملی مقاومت در پاریس گفت تروریست ها ابزاری برای پیشبرد اهداف عربستان علیه کشورهای مسلمان منطقه هستند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، این مقام ایرانی که نامش فاش نشده همچنین گفته است از پدر طالبان و القاعده و شریک اسرائیل بعید نبود که در چنین نشستی شرکت جوید تا استیصال دولت خود را به گفته وی با نمونه جدیدی از وقاحت و بلاهت سیاسی به نمایش گذارد. روز شنبه 19 تیر ماه تجمعی توسط شورای ملی مقاومت با حضور هزاران تن از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس برگزار شد که چهره هایی چون ترکی الفیصل شاهزاده سعودی از سخنرانان آن بودند. در گزارش های مستقل، سایت خبری گولف نیوز، شبکه های خبری العربیه و الحدث نوشتند که در این گرد همایی علاوه بر مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت، ترکی الفیصل رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی و رئیس فعلی مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی امیر فیصل و فیلیپ کرالی معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا سخنرانی کردند. از میان سخنرانان گرد همایی پاریس، سخنان ترکی الفیصل شاهزاده سعودی بیش از دیگران بازتاب داشته است. در میان سخنرانی وی جایی سخنانش با شعار حاضران به زبان عربی قطع می شود. معنی این جمله که شعار کلیدی معترضان در اعتراضهای موسوم به بهار عربی بوده این است: مردم خواهان سقوط رژیم هستند. ترکی الفیصل در پاسخ به این شعار حاضران میگوید
و انا اريد اسقاط النظام.
که معنیش هست من هم خواهان سرنگونی رژیم هستم. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند ضمن تأکید بر اینکه ترکی الفیصل اکنون از مقامی رسمی در ساختار سیاسی عربستان سعودی برخوردار نیست، در این حال بیان صریح چنین جمله‌ای را دارای تبعاتی مهم می‌داند.
اگرچه آقای ترکی الفیصل دارای پست و مقام رسمی سیاسی در ساختار حاکمیت عربستان سعودی نیست، اما پیشینه ایشان به عنوان رئیس سازمان امنیتی عربستان سعودی و همچنین سفیر عربستان در ایالات متحده به هر حال ایشان رو در یک جایگاه ویژه‌ای قرار میده که وقتی در جمعی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی حضور پیدا میکند و بیانات روشن و آشکاری رو ابراز میداره مبنی بر اینکه تمایل او بر سرنگون کردن جمهوری اسلامی است، قطعا باید این حادثه رو حادثه مهمی تلقی بکنیم. به هر حال او میداند که عضوی از خاندان سلطنتی عربستان سعودی است و این میتوانه موضع دولت عربستان سعودی تلقی بشود، به ویژه اگر این اظهارات از طرف دیگر مقامات عربستان سعودی تکذیب یا تقبیح نشود، میتوان این صحبت‌ها را حمله بر معنای مهمی کرد که تهران و ریاض وارد فاز مهمی شدن، به مرحله‌ای رسیدن که از مرحله جنگ نیابتی، جنگ نفتی، جنگ لفظی، جنگ شیعه و سنی فراتر رفتن و به دنبال حذف حکومت‌های یکدیگر هستند.
ترکی الفیصل در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر به دخالت ایران در امور داخلی عربستان و حمله معترضان به سفارتخانه و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد اشاره کرد.
لتدخلهما في شؤون البلدان العربيه خصوصا مهاجمه السفاره القنصليه السعوديتين في طهران ومشهد.
ترکی الفیصل همچنین گفت که مردم ایران نخستین قربانیان بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی هستند و افزود که خمینی و جانشینانش برای صدور انقلاب خود به سراسر جهان تلاش کردند. بر پایه گزارش‌های گلف نیوز و شبکه‌های عربی، شماری از چهره‌های عربی و بین‌المللی از جمله سید احمد غزالی، نخست وزیر الجزایر در اوایل دهه 90 میلادی، عزام الاحمد از اعضای جنبش فلسطینی فتح و نیز برنار کوشنر، وزیر خارجه پیشین فرانسه، جان بولتون، نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل و رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، از شرکت کنندگان در این گردهمایی بودند. منابع عربی تعداد شرکت کنندگان در این گردهمایی را به نقل از شورای ملی مقاومت 100 هزار نفر ذکر کردند. شورای ملی مقاومت از گروه‌های اصلی مخالف جمهوری اسلامی در خارج از ایران است که در اوایل دهه 80 میلادی و در پی ائتلاف سازمان مجاهدین خلق با چند گروه دیگر مخالف جمهوری اسلامی شکل گرفت.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. همچنان که در همین گزارش شنیدید، سخنرانی ترک الفیصل رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان در نشست شورای ملی مقاومت در پاریس با واکنش تند ایران مواجه شده. در همین زمینه دقایق پیش گفتگوی داشتم با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل در آلمان، و در ابتدا از او درباره شخص ترک الفیصل و اهمیت او در بین مقام‌های عربستان پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
خب آقای ترک الفیصل چیزی در حدود 24 سال رئیس سازمان امنیت خارجی عربستان سعودی بوده و بعدش هم سفیر این کشور در آمریکا بوده و مجموعاً آدمی پرنفوذ در حلقه‌های سیاست خارجی عربستان. در نظرم بگیریم که به خصوص در مورد مسائل ایران بسیار فعال بوده. البته در دهه پیش دولت بوش برخلاف اون خلف خودش بن سلطان توصیه می‌کرده که با ایران مذاکره بشه، رو حمله نظامی فکر نشه. ولی از زمانی که برجام به خصوص در حال شکلی بوده، آقای الفیصل هوادار اتمی شدن کشورهای خلیج فارس و مثلا ایجاد موازنه با ایران هستش و در این حال از جمله کسایی که تلاش کرده در رابطه با ایران بیش از پیش بین عربستان سعودی و اسرائیل رابطه ایجاد بکنه که بتونن اونها در اتحاد خودشون به نوعی با ایران روی بهتری داشته باشن.
آقای حسینی فرد، حالا حضور و اهمیت آقای ترک الفیصل در مراسم شورای ملی مقاومت در پاریس چه میتونه باشه و چه تأثیری میتونه در رابطه ایران و عربستان بذاره بیشتر؟
خب اینی که عربستان ظرف این سالهای گذشته به طور غیر مستقیم یا غیر رسمی از برخی بخشی از اپوزیسیون ایران حمایت میکرده، امکانات رسانه‌ای در اختیارشون گذاشته، اینها چیز پوشیده‌ای نبوده، چیز محرمانه‌ای نمونده. ولی حضور مستقیم و نسبتاً فعال آقای ترکی در این اجلاس مجاهدین و تأکیدش بر لزوم سرنگونی حکومت ایران، خب یک فاز تازه‌ای از تقابل دو حکومت، هرچند که عنوان میشه آقای فیصل مقام رسمی در عربستان نداره، ولی همونطور که گفته شد آدم پرنفوذی در صحنه سیاسی و خارجی این کشور. و در این حال زمانی این حرکت هم انجام میشه که البته ایران هم به نوبه خودش نه تنها اخیراً بلکه مدت هاست که راجع به سرنگونی حکومت سعودی صحبت میکنه و در مورد بحرین اخیراً صحبت هایی شد که مردم باید قیام مسلحانه بکنن علیه متحد اصلی، یکی از متحده اصلی عربستان در منطقه. لحن مقامات ایران هم آنچنان متفاوت نیست، ولی تا حالا عربستان سعودی اینی که میاد و در اجلاس عمده ترین نیروی برانداز حکومت ایران شرکت میکنه، پیام خاصی داره که یعنی میتونه اینو برسونه که میخواد بیش از پیش عربستان در زمینه حمایت از نیروهای اپوزیسیون برانداز ایران فعال بشه.
آقای حسین فرد، شما به مسئله هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی اشاره کردید، اما واقعا مشکل و گره رابطه ایران و عربستان کجاست که هر روز که داره میگذره این گره داره پیچیده‌تر میشه و سخت‌تر میشه؟
دعوای دو کشور عمدتا بر سر هژمونی منطقه‌ای است. در نظرم بگیریم که عربستان ظرف این سالها این احساس رو پیدا کرده که باخته در قبال ایران. خب در زمینه هسته‌ای انتظار نداشته که همین سطح از توان هسته‌ای هم در اختیار ایران گذاشته بشه و همونطور که گفته شد اینها آمریکا رو در جهات مختلف زیر فشار گذاشتن که امتیازهای متقابلی هم به کشورهای عربی بده که تا حالا چیزی به دست نیاوردن. در این حال نفوذی که ایران بعد از بخصوص بهار عربی، حالا مورد عراق بعد از حمله 2003 آمریکا رو بذاریم کنار، بعد از بهار عربی هم به هر صورت با توجه به نفوذی که ایران در لبنان پیدا کرده، در سوریه پیدا کرده، جنگ‌های نیابتی که الان در یمن در عربستان پیش می‌بره، از این جهت هم عربستان به نوعی خودش رو در برابر ایران در یک موضع تقابل می‌بینه و فکر می‌کنه که باید اونقدر ایستادگی بکنه که ایران نهایتاً عقب‌نشینی انجام بده و این کشورهای عربی رو که به نوعی به اصطلاح حیات خلوت عربستان بودن یا ایران شیعه و عجم نمی‌بایستن اونها نفوذ داشته باشه، این پس رونده باشه. یک عنصر دیگه ای هم که عربستان رو اینقدر تهاجمی کرده حرکتش رو و نوعی از نگرانی تا این سطح دامن زده اینه که آمریکایی‌ها هم اون اتحاد استراتژیک قبلی با عربستان رو ندارن و خود سعودی‌ها به این فکر افتادن که در غیاب نسبی حضور آمریکا یارگیری بیشتری تو منطقه بکنن و خودشون با تدابیری که می‌بینن، یارگیری‌هایی که می‌کنن از پس ایران بر بیان. این هم عاملی بوده که این حرکت تهاجمی رو ظرف این سال اخیر در مورد عربستان سازمان داده.
حضور رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی عربستان در تجمع مجاهدین خلق ایران، گفتگو با حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل بین‌الملل در آلمان رو میشنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا هم آماده است که میشنویم.
چرا از این نجیب حرف میزنید؟ مگه این همین نبود که خمینی رو این جمهوری اسلامی رو این آوردن تو اون مملکت؟ این کیه که مرده باشه یا زنده؟ کاش این آقا راست بگی مرده باشه که مردم تیکه تیکش نکنن بعدن شانس بیاره. میدونی پخش کن صدای منو، اگه نمیترسی پخش کن.
آقای خامنه‌ای، ظلمی که شما به این مملکت و به این ملت میکنید بر کسی پوشیده نیست. بیایید و دست از این ظلم بردارید، روزی پشیمان خواهید شد.
من یک آدم بیسواد هستم. به نظر شخص بنده رهبر و کل اطرافیانش، مسئولین کشور و فرماندهان سپاه و عده‌ای از بسیجی ها، آیا اینا فکر نمی کنند که تمام اینها در محاصره ملت ایران هستند؟ آیا خسته نشده اند از محاصره بودن ملت ایران؟ باید خسته شده باشند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیکر عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس سینمای ایران و جهان، پیش از ظهر امروز با حضور انبوه مردم تشییع شد. بیشتر بشنوید از مهرداد قاسمفر.
مراسم تشییع و خاکسپاری نامدارترین هنرمند ایران معاصر در عرصه جهانی صبح روز یکشنبه در تهران و لواسان برگزار شد. عباس کیارستمی، کارگردان، عکاس، شاعر و هنرمند حوزه هنرهای تجسمی، در شرایطی که هنوز آثار ناتمامی را در حوزه سینما و عکاسی در دست داشت، بیمار و در فاصله اندکی درگذشت. همین باعث شد که بسیاری از هنرمندان و منتقدان سینما و هنر در ایران و جهان مرگ او را غافلگیر کننده و حتی شوک‌آور بخوانند. پیکر عباس کیارستمی از خیابان حجاب و از برابر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، یعنی جایی که کارش را در دهه 50 خورشیدی از همانجا آغاز کرده بود، با حضور هزاران نفر تشییع شد. جمعیت انبوهی که به جز مردم دوستدارش از چهره‌های سینمایی تا نویسندگان و حتی مقامات سیاسی را شامل می‌شد. علی دهباشی، نویسنده و روزنامه‌نگار که خود در مراسم حضور داشته، به رادیو فردا میگوید
در سالهای اخیر هرگز چنین بدرقه‌ای برای هنرمندی همچون کیارستمی ما نداشتیم. فشار جمعیت و ازدحام اونقدر بود که نمیتونستن اونجور که باید و دلخواهشون بود نظر رو برقرار کنن، ولی در هر حال نشون میداد که جمعیت همکاری میکنه.
مراسم از ساعت 8:30 دقیقه صبح با بوسه‌ای که پرویز پرستویی بازیگر نامدار بر تابوت کیارستمی نهاد آغاز شد. او که مراسم را اداره می کرد گفت حاصل نیم قرن تلاش کیارستمی خلق آثاری است که امروز میراث فرهنگی جهان ایرانی شناخته می شود. آیدین آقداشلو نقاش سرشناس نیست که فایل صوتیش در مراسم پخش شد با بیان اینکه سینمای کیارستمی از جهان شخصیش گذشت و به سینمای نوینی رسید گفت از این بابت من او را با گریفیس مقایسه می کنم که سینمایی را ایجاد کرد که قبل از آن وجود نداشت. اشاره ای آقای آقداشلو به دیوید وارک گریفیس سینماگر آمریکایی درگذشته در 1948 است که از تکمیل کنندگان هنر سینما در جهان شمرده می شود. مسعود کیمیایی کارگردان سرشناس نیست در یک جمله گفت
عباس کیارستمی اونقدر ماندگاری داره که وقتی جسمش میره حالا هست و اندازه تاریخ موندنی هست.
سخنران بعدی داروش شایگان بود. داروش شایگان فیلسوف و اندیشمند ایرانی و برنده جایزه انجمن نویسندگان فرانسه و مدال بزرگ فرانکوفونی با بیان این دیدگاه که در درون کیارستمی جوهر نفیسی نهفته بود که از عمق فرهنگ کهنسال ایران نشأت می‌گیرد گفت عباس برای یاد گرفتن نیازی به انباشتن اطلاعات نداشت و این رفتار او مرا به یاد لئوناردو داوینچی می‌اندازد که می‌گفت من انسانی هستم بی‌نیاز از خواندن چون دنیا را از درون خود می‌بینم. اما شاید تلخ و نیشدارترین سخنان این مراسم از سوی اصغر فرهادی سینماگر پرآوازه و برنده اسکار بیان شد وقتی که گفت
آقای کیارستمی نازنین سلام، این روزها درباره شما بسیار گفتند و گفتیم، هرچند دیر، بسیار دیر، اما من امروز اینجا ایستادم تا صمیمانه از شما سپاسگزاری کنم. از شما سپاسگزارم که نام این سرزمین را در جهان به نامی پر احترام و دلنشین بازگرداندید. سپاسگزارم که دل نبریدید از این خاک با همه نادیده گرفتن‌ها و قدر ناشناسی‌ها و سنگ اندازی‌های سفره لیسان سیاست.
سخنان آقای فرهادی که با استقبال گسترده‌ای در مراسم و نیز در فضای مجازی روبرو شد با این سطر را از شعر سهراب سپهری به پایان رسید.
من از شما سپاسگزارم به خاطر همه زحماتتان و زحمت آخر رساندن یک پیغام. آقای کیارستمی عزیزم، تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی همت کن و بگو ماهی ها حوزشان بیاب است.
در این مراسم کسان دیگری از حاضران از جمله حجت ایوبی رئیس سازمان سینمایی، ابراهیم حقیقی گرافیست، ابراهیم فروزش سینماگر، سیف الله صمدیان عکاس و احمد کیارستمی فرزند عباس کیارستمی سخنرانی کردند. پس از آن کالبد آقای کیارستمی طبق وصیتش به سمت لواسان در نزدیکی تهران حمل و در آرامستان این منطقه دفن شد. عباس کیارستمی از نخل طلای کن تا برترین جوایز سینمایی را از معتبرترین جشنواره‌های جهان دریافت کرد و بیشترین ستایش‌های ممکن را دید. با این حال هرگز فیلم‌هایش در جمهوری اسلامی ایران مجوز اکران نگرفت.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو می‌شنیدید درباره مراسم تشییع پیکر عباس کیارستمی. بهروز وثوقی هم چهره معروف سینما ایران که دوستی 50 ساله با عباس کیارستمی داره در گفتگو با همکار ما شهرام میریان به چگونگی آشنایی خودش و سبک و روش فیلمسازی آقای کیارستمی صحبت کرده که میشنویم. بهروز وثوقی.
کیارستمی رو دیگه الان همه خوب میشناسن. آشنایی من باهاش سر فیلم قیصر که تیتراژ فیلمو درست میکرد و رضا موتوری همون موقع نشون میداد نبوغشو. بعدم فیلم گزارشو تهیه کرد در ایران. اون موقع مهم این بود که تونست توی جامعه بین المللی جای خودشو پیدا کنه و پیدا هم کرد، به نحو خیلی خوبی هم پیدا کرد. و شما الان میبینین تمام بزرگان سینما دارن راجبش حرف میزنن. نوع سینمایی که داشت نوع سینمای متفاوتی بود، یعنی درون موفق بود، مهم بود.
آقای بهروز وثوقی جایزه کوروساوا در سال 2000 در شهر سان فرانسیسکو به عباس کیارستمی اهدا شد و او هم همزمان اون رو به شما تقدیم کرد.
فستیوال سان فرانسیسکو هر ساله یه جایزه رو به یک کارگردان خیلی مشخص و معروفی میده. اون جایزه مال کوروساوا، کارگردان ژاپنیه عباس و من یه جای مهمون بودیم شب قبل از این جایزه، گفت فردا میای فستیوال؟ گفتم آره. اومدیم فستیوالو، البته من یه خود دیر رسیدم، اون ته سالن یه جایی برای ما پیدا کردن. عباس نگاهی که میکرد تو جمعیت فکر کرد که من نتونستم بیام. وقتی که پل اسکارلوت رئیس فستیوال سان فرانسیسکو جایزه رو آورد و گفتش که ما این جایزه کوراسوو رو امسال میدیم به عباس کیارستمی به خاطر کارهای زیبایی که کرده، عباس به آقای پل اسکارلوت گفت میدونی که من شما رو چقدر دوست دارم و میدونی که من فستیوال سان فرانسیسکو رو چقدر دوست دارم و میدونی که من چقدر کوراسوو رو دوست دارم، چون در زمان حیاتش به من خیلی محبت داشت و این جایزه برای من خیلی ارزشمنده، اما من میخوام این جایزه‌مو بدم به یک کسی که از هنرمندای خوب مملکتمه و دوست خیلی خوب منه و اینجا زندگی میکنه. من این جایزه‌مو میخوام تقدیم کنم به بهروز وثوقی. اصلا سالن کنده شد، چون بیشتر ایرانیان خاطر عباس کیارستمی اومده بودن، واقعا بغض گلوی منو گرفت. بعدم اومدم و جایزه رو گرفتم و گفتم من این جایزه رو میدم به بهروز وثوقی، هنرمند مملکتمون، به خاطر کارهایی که کرد و به خاطر کارهایی که اینجا نکرد.
در واقع شما آقای بهروز وثوقی در این مراسم غافلگیر شد.
خیلی غافلگیر شدم، مثل الانی که الان شوک هنوز رو من هست به خاطر رفتنش. واقعا اونجا هم همینطور شد، یعنی اصلا باور نمی‌کردم که همچین کاری بشه. بعد بهش گفتم عباس چرا این کارو کردی تو؟ گفت کار مهمی نشده برای تو. دیشب تا صبح بیدار نشستم و گفتم که خب من چی کار میتونم برای بهروز بکنم. بالاخره ساعت 4 صبح این فکر به نظرم رسید که بهتره جایزه‌مو بدم به تو. فرداش که رفت، بعد تلفنی که با هم صحبت می‌کردیم گفت اما من این جایزه رو دادم به تو، وقتی اومدم تهران هر کی کسی منو میدید تبریک میگفت، میگفت آقا چه کار قشنگی کردی، حالا میبینی که من چقدر کارم درست بوده.
آقای بهروز وثوقی، آیا این دوستی و پیوندی که شما با عباس کیارستمی داشتین، آیا پیشنهادی نشد که مثلا شما در فیلمی از او بازی کنید؟
عباس کیارستمی من گفت من نمیتونم با تو کار کنم ولی دلم میخواد کار بکنم، متاسفانه چون من در ایران هستم و تو اینجا هستی و من هی مرتب میرم میام، من خودم الان اونجا مسئله دارم برای کارهای خودم، نمیخوام با بودن تو هم یه مسئله دیگه به وجود بیاد، این هستش که من نمیتونم کار بکنم اگه نه دلم میخواد. و همین دو هفته پیش بردنش منزل، من تلفن کردم به خانمی گوشی رو برداشت، گفتم که من فلانی هستم میخوام با عباس جون صحبت بکنم. گفت آقای وثوقی نمیتونه صحبت بکنه، ولی بعد صداش رو از دور شنیدم که گفت بده بده بده. بعد گوشی رو گرفت، گفتش که بهروز من نمیتونم حرف بزنم، صدام در نمیاد، ولی یه خورده که حالم خوب شد خودم به زنگ میزنم. این آخرین مکالمه ما بود با هم دیگه. عباس کیارستمی خیلی زود رفت، یعنی واقعا داغدار کرد سینمای مملکت ما رو و سینمای دنیا رو. من شخصا معتقدم که وقتی آدم زنده است، اگر مردم میدونن که جایگاهش کجاست، اون موقع به خودش بگن، نه اینکه بعد از رفتن آدم بگن اینطوری بود اونطوری بود. خدا بیامرزه فردینو، فردین وقتی رفت دیدیم ملت چی کار کردن براش. هیچ وقت خود فردین ندید یه همچین مسئله رو. من اونو قشنگ میدیدم که وقتی که فردین زنده بود مردم این کاری میکردن براش، ولی متاسفانه همیشه اینطوریه دیگه. به همه ملت ایران و به همه اهل سینما از این طریق تسلیت میگم و انشالله که روح عباس کیارستمی شاد شاد باشه.
گفتگوی شهرام میریان رو میشنیدید با بهروز وثوقی، چهره به نام سینمای ایران، که درباره عباس کیارستمی صحبت میکرد. شما شنوندگان رادیو فردا هم درباره عباس کیارستمی به ما زنگ زدید که تعدادی از اونها آماده است که میشنویم.
در گذشته جناب آقای عباس کیارستمی رو به همه مردم ایران و جامعه هنری تسلیت عرض می نمایم. عباس هم از ایران.
آقای عباس کیارستمی نمونده، هیچ وقت نمی میره، نه در تاریخ سینمای دنیا نه در ایران. باور کنید که این آدم برای همیشه جاودانه. اون یک اسطوره بود.
در گذشت عباس کیارستمی به جامعه هنری ایران، به ملت ایران و به خانواده ایشان تسلیت عرض می کنم.
با لحظاتی که سراسر دنیا نسبت به یک انسان، اون هم عباس کیارستمی، عزاداره، ولی این نکته بر روح و بر جسم و بر انسانیت این مرد این شکرگزاری رو داره که یک بنده خدا با این همه عظمت موجی از حرکت رو در جهان ایجاد کرد.
شما هم اگر دیدگاه و نظری درباره عباس کیارستمی دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید 2042-02-21-12-21-12. تازه ترین مطالب درباره عباس کیارستمی رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. من وحید پورستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم. در بخش های بعدی خبر همکارانم بار دیگر با شما خواهند بود.